أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقيه الله في الأراضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مرضی امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحان ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که در سوره مبارکه حدید خدای متعال پیشاپیش یادم باشه که یا غفلت کردم میلاد با برکت امام مجتبی سلام الله علیه رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که بتونیم با توسل به حضرت هممون انشاءالله به برکات ماه رمضان برسیم. هر کدوم از این بزرگوارها که عنایت بکنن راه ها باز میشه، درها گشوده میشه و انشاءالله مسیرمون به سوی خدا متعال هموار میشه. امیدوارم حضرت لطف کنن در این شب و روز ما هم قدر بدونیم، از برکات این شب و روز به خصوص غافل نشیم. نیمه ماه رمضان خودش برکات خاصی داره، از ادله همینجور استفاده میشه، اضافه شده به این امر میلاد با برکت حضرت. انشاءالله خدا توفیق بده از این فرصت ها استفاده کنیم، فرصت های بی نظیر که پیدا نمیشه و آدم تو عالم برزخ هم تا نرفته نمیفهمه چه فرصت هایی رو از دست داده. خب در سوره مبارکه حدید عرض کردیم خدای متعال بعد از اینکه ذات الهی رو با اسماء حسنایی با اوصافی با خصوصیات فوق‌العاده‌ای معرفی میکنه، میفهمد این خدای رسولی داره، فرستاده‌ای داره، طرحی داره، ایمان بیارید و بیایید کنار حضرت بیستید، انفاق کنید، قتال کنید، قرض الحسن بدید. از کردن میفهمد این این طرح دوران قبل الفتح و بعد الفتح داره، قبل از پیروزی و بعد از پیروزی. دوران قبل از پیروزی که قبل از ظهور تو این دوران بیایید خودتون رو برسونید، امکاناتتون رو بیارید. دوران قبل از پیروزی ممکنه به حسب ظاهرم طولانی بشه، شما مواظب باشید دچار به طول العمد نشید، دچار قساوت نشید. اگر تذکر به این آیات الهی داشته باشید حالت خشوع درتون پیدا میشه و وقتی خشوع پیدا شد این طول و لمد از بین میره. انسان دیدید ما در دعای عهد هر روز صبح عرض میکنیم انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا. این که ما قریب میبینیم توهم که نیست، که انسانی که مشغول به دنیاست آخرت و وعده های خدا رو دور میبینه، مبتلا میشه به قساوت قلب و طول و لمد. انسانی که در مقابل ذکر خدا خشوع میکنه، آیات الهی رو میپذیره، فاصله ها براش کم میشه، قیامت رو الان میبینه. هم ولجنت که من قدر آها و هم فیها منعمون. گویا الان وسط بهشت، وعده های خدای رو نقد نقد میدونه. یه معنای این تعابیر همینه که در باب متقین امیرالمومنین میفهمن هم والجنت و کمن قدر آها و هم فی ها منعمون، هم و نار کمن قدر آها و هم فی ها معذبون. گویا بهشت رو میبینن، جهنم رو میبینن، الان بهشتن، الان تو بهشتن، الان گرفتار جهنمن، اینجوری دارن سلوک میکنن. این مال اون خشوع انسان وقتی در مقابل ذکر خدا خشوع میکنه، فاصله ها کوتاه میشه، دور دست ها نزدیک میشه. وقتی دور دست ها نزدیک شد، انسان میتونه براش کار بکنه، قناعت میفهمه، دچار قساوت قلب نمیشه. علایال در دوران قبل الفتح که دوران طولانی است، مواظب باشید دچار قساوت قلب نشید. این دوران، دوران دولت الفاسقینه، این دوران، دوران غرور و فریبکاری است که یه طرح نفاق بزرگ داره، یه فریب بزرگ تو عالم به پا میکنه. این دوران، دوران حیات الدنیاست، مواظب باشید این موانع گریبانگیر شما نشه. بعد دو تا هشدار خدا امتحان عرض کردم تو این سوره میده، یکی دو تا علم، یکی که بدانید این طرح الان دوران قبل الفتحشه، ظاهر نشده طرح حضرت، ولی اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موت. دوران ظهور طرح نبی اکرم که دوران حیات عالمه، دوران ظهور عدل هست، فرا خواهد رسید. و اعلمو بدانید این بساط حیات دنیایی هم که ما برای فرائن درست کردیم، برای مستکبرین، برای منافقین، این بساط هم جمع میشه. این چیزی هم که تو دست اینا شکوفه کرده، خود ما امدادشون کردیم، و الا که فرائنه که نمیتونن کاری بکنن. خدا امتحال در سوره مبارکه حج آیه عجیبی داره، میفهمد که ان الذین تدعون من دون الله، اینهایی که شما غیر خدا صداشون میزنید، ازشون کمک میخواید، همشون با هم دیگه لن یخلقو زبابن و لبجتم اوله، همشون با هم دیگه پشه نمیتونن خلق کنن، اینقدر امکانات ندارن. و این یسلب هم زباب و شیع الله یستنقذو همین، یه پشه ازشون چیزی بگیره نمیتونن با هم پس بگیرن. خیال نکنن که وقتی خدا امدادشون میکنه، شکوفایی تو دستشون سبز میشه، اینو مال خودشون. این رو تفکر قارونیه. قارون با حضرت موسی بود، رفت طرف فرعون، از حضرت موسی ظاهرا علم کیمیا یاد گرفته بود، مرتب طلا و جواهرات درست میکرد، یک گنجهای عظیمی برای خودش درست کرده بود. قرآن میفهمد کلیدهاشو آدمهای توانا به زور میکشیدن. ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبة اولی القوة، بهش میگفتن اینا رو خرج خودت کن، برای آخرتت خرج کن، نابودش نکن، خرج دنیا نکن. گفت که انما اوتیتو هو علی علم عندی، خودم علمشو داشتم، با علم خودم کسب کردم، خرج دیگران معنا نداره بکنم. همینطورم از آدم وقتی خودشو مالک چیزی دید که انفاق نمیکنه، که عنایت میکنه. خدای متعال این امکاناتو به اونها داده، اما اونها خودشون مالک میدونن. قرآن میفرماید که این حیات الدنیایی که پیش روی شما هست، باید از وسطش عبور کنید، امتحانتونه، ولی بدونید جمع میشه، چیز ماندگاری نیست. یه جوری از حیات و دنیا عبور کنید که و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. وقتی وارد عالم بعد میشید، به مغفرت و رضوان خدا برسید. اول شستشوتون بدن، بعد ببرن تو مقام رضوان، نه اینکه تازه بعد الحیات بعد از عبور از این عالم گرفتار و رنج و عذاباش بشید. یه نکته ای رو می‌خواستم از البته عرض کردم که خدا امطار راه حلی هم که میگه، میفهمد ساره او سابقو، اهل سبقت باشید، نذارید بگید ما میریم بهش، وقتی داشتن در بهشت رو ببندن میریم، میگه ما اجازه دیدید. بعضی ها وقتی میان که میخوان در حرم رو ببندن، از لای در خودش رد میکنه. اینجوری نباشه، سابقو اهل سبقت، اول همه بیایید، سابقو الی مغفرته. اینجوری نباشه تو حیات تو دنیا درنگ کنید، اهل سبقت باشید تا سالم بگذارید از حیات تو دنیا. الا مغفرت من ربکم، اول شستشوتون میدن، بعدم با جنت ارزها که ارز سماء و ارز اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. یه سفره خدا از فضل خودش بهن کرده، ذلک فضل الله یعطی من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. فضل عظیم خداست، خودتون رو به این سفره برسونید، اول کسایی باشید که میایید سر سفره، اول کسی باشید که دعوت نبی اکرم رو اجابت میکنید، اول کسی باشید که دعوت امام زمان رو اجابت میکنید. جور نباشه تأخیر کنید. سابقون اینجوری، یعنی از سابقون از سابقون، حواریون هر امامی همون از سابقون از سابقون هم، نه که بر بقیه سبقت گرفتن. آدم جزو حواریون باشه، در روایت داره حواریون امام زمان 313 نفرن. وقتی حضرت ظهور میکنن نداشون از کناری که عبه بلند میشه، اینا به حدی آماده هستن که وقتی صدای حضرت رو میشنون دیگه کسی اینا رو نمیبینه. بعضیشون تو بسترشون هستن دیگه دیده نمیشن، تمام شد. در لحظه خودشون رو به حضرت میرسونن. حالا چجوری با اون امکاناتی که خدا به اینها داده در لحظه جمع میشن؟ فقط اهل سبقت باشید. و بعدم وقتی در حال سبقت هستید بدونید اگر میخواید سال جان سالم به در ببرید، زاهد باشید، فارغ باشید. انسانی که نسبت به آمده شده دنیا فارغ نیست، این انسان نمیتونه اهل سبقت باشه. ملاحظه کردید در روایات زهد، زهد معانی برایش ذکر شده، به یه جا هم برمیگرده. در یه روایت امیرالمومنین علیه السلام در کتاب کافی است، حضرت فرمودند مردم سه دسته هستند: راغب و صابر و زاهد. راغب اون کسی است که کار با حلال و حرام نداره، میخواد به دنیا برسه از هر مسیر. صابر اون کسی است که دل از دنیا هنوز نکنده، آزاد نیست، ولی چون میدونه اگه رفتی سر سفره دنیا نشستی چه عواقب بدی برات پیدا میشه، دامن خودشو جمع میکنه، دامن کشی میکنه از دنیا. حضرت فرمودن هم خیلی آدمای خوبی هستن، اگر مطلع بر قلبشون بشی، خیلی داره زحمت میکشه، ریاضت میکشه، صبوری میکنه در مقابل دنیا که آلوده به دنیا نشه. اما یه عده زاهدن، اما زاهد فقط خرجت الافراح والاحزان من قلبه، قصه ها و شادی های این عالم از دلش بیرون رفته. نه اینکه قصه و شادی نداره، قصه ها و شادی های این عالم از دلش بیرون رفته، بزرگ شده. فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاتح، چیزی از دنیا به او برسه خوشحال نمیشه، دنیا رو ازش بگیرن غصه دار نمیشه، آزاد فارغ، این میشه زاهد. فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاتح، فهو مستریح، این راحت است، آمده شده دنیاست، به این میگن زاهد. در روایات متعددی داریم خدای متعال زهد و در این آیهی که الان تقدیم میکنم در سوره حدید، در همین آیهی که در سیاق آیات، در این آیه خدای متعال بیان فرموده لکی اعلمو، که عزم میخوام سابقو، اهل مسابقه باشید از حیات دنیا که عبور میکنید، تأخیر نکنید، اهل سبقت باشید. و وقتی دارید مسابقه میدید، ما اصابه من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. این حادثه هایی که دیگه برای شما پیش میاد، شما که سرتون رو به خدا سپردید، دارید بر هم دیگه سبقت میگیرید، زودتر برید راه خدا رو، زودتر خودتون رو به طرح وجود مقدس نبی اکرم برسونید، جانتون و مالتون رو زودتر بیارید تو این طرح، زودتر خودتون رو وقف امامتون کنید، دیگه براتون حوادثی پیش میاد در بیرون یا در درون. فقیر میشید، بیمار میشید، نمیدونم، یه روز خوشحالید، یه روز غصه دارید، یه روز گرفتاری سختیه، یه روز آسانیه، یه روز عرض کنم فشار اقتصادی و تحریم، یه جوری این رفت و آمدها قطعی است. شما یه جوری تو دنیا را برید که لکیلا تأسو، اینهایی که براتون پیش میاد بدانید دیگه تصادف نیست. اونایی که اهل سبقتن بدانن حوادث رو خدا برای اونا اندازه گیری میکنه، تقدیر میکنه، در یه کتابی ثبت شده، از اونجا تنزل پیدا میکنه. اگر این رو فهمیدید دیگه نگران کم و زیادی نیستید. آدمی که داره در رسیدن به اون بهشت و مغفرت و رضوان سبقت میگیره و میدانه خدای متعال منو تحت تدبیر داره، کم و زیادها رو او رقم میزنه، دیگه نگران کم و زیاد نیست. آدم بخواد زاهد باشه، یه دلیلی میخواد آدم زاهد باشه. چجوری آدم میتونه زاهد در دنیا بشه؟ این همه حیات دنیا جلو چشم آدم، جلوه‌هاش برای اهل دنیا سبز میشه، آدم چجوری میتونه از آمده شده این دنیا غصه نخوره؟ در یه روایت میدیدم فرمود مؤمن نیستید، آدم مؤمن نیست حتی لا یبالی من اکلت دنیا، دیگه
به ایمان که رسیدی اصلا اهمیت نمیدی دنیا رو کی میخوره، کل دنیا از چشمت میفت. این معنی چی نیست که انسان در مقابل ظلم بی تفاوت نیست ها، در مقابل خود دنیا که حالا چیزی گیر من نیومده از این سفره، نه گیرش بیاد خوشحال میشه نه از دست بده قصد، چون بزرگ شده. این زهد دلیل میخواد. چرا آدم میتونه زاهد باشه؟ یه تعبیری در خاطر مارکتون از زیارت امام هادی، زیارت قدیریه از امام هادی ارواح نافدان عرض شده، زیارت قدیریه امیرالمؤمنین، اونجا یه تعبیر بلندی در ضمنش هست: انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزه ولا تفرقهم عنی وحشه. عرض کنم تو سالهای آخر این لشکر معاویه حمله میکرد به اطراف حکومت حضرت امیر، صدمه میزدن. خبر رسید به عقیل برادر حضرت، در مکه بود، نامه‌ای بر حضرت نوشت که آه شنیدم چنین و چنان شده. حضرت جواب دادن، گفتن این خطر دفع شده. بعدم اینجوری فرمودن، لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه. مردم دور من جمعشن من احساس عزت نمی کنم، همه پراکنده هم بشن من احساس وحشت نمی کنم. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا، اگه همه مردم مرا با دشمن تنها بگذارن من احساس تضرع نمی کنم. اینطور نیست که حالا اگه دور بر من خلوت شد من احساس شکست بکنم. چرا؟ امام هادی اینو توضیح میدن، و من اعتصمت بالله فعززت و آثرت الاخرت علی الاولی فزهدت. کسی که تکیه به خدا میکنه، معتصم به خداست، میتونه در مقابل این آمد و شدها منفعل نباشه، عزیز بشه. آمدن جمعیت یا رفتنشون رو اثر نگذاره، جو نباشه اون موقعی که میان خیلی احساس عزت کنه، اون موقعی که میرن احساس ذلت کنه. اولیاء خدا اینجوری بودن. جناب مسلم بن عقیل صبح 4000 نفر باش بیعت کردن که آدم بیشتر، شب وقتی از نمازش و شخون از مسجد میمد بیرون یکی هم باش نبود، هیچ احساسش تفاوت نکرد. این آدم اینجوری یه جوری با دشمن میجنگید، یه تنه مرتب لشکر میخواستن. مثلا احساس اون عزت که انسان آمد و شدها روش اثر نگذاره، این یه تکیهگاهی میخواد. اگر تکیهگاه انسان خدا شد، این آمد و شدها اثر نمیگذاره. ولی اگرم یه تکیهگاه دیگه نداشت، چطور میتونه با این حوادث منفعل نشه؟ خب پیداست گرم و سرد روزگار، تلخ و شیرین روزگار، یه روز آدم قصه‌دار میکنه، یه روز شاد میکنه، ولی یه تکیهگاه بزرگتری داشته باشه. آدمی که اون تکیهگاه بزرگتر رو داشت، از این آمده شد تا فارغ میشه. زاهد به این میدن. زاهد اون کسی است که با یه تکیهگاه بزرگتری استقامت میکنه، بی رغبت میشه. زهد لوتی مسلکی نیست که هرچه باد آباد، این نیست. زهد فراغته، فراغت بزرگ شدن میخواد. ملاحظه کردید این آیه رو در باب صابرین، این آیه رو حفظید همه دیگه، میفهمد که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ما با این پنج چیز شما رو مورد امتحان قرار میدیم. خیلی هر کدومش هم چیز عجیبی است، خوف و گرسنگی و نقص در اموال و نقص در انفس و ثمرات عمر انسان، با اینا مورد امتحان قرار. و بشر الصابرین، ما ابتلا ایجاد میکنیم، اونایی که صبوری میکنن، استقامت میکنن، پای بلای ما میستن بهشون بشارت بده. بشارت چم میفهمد؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. این سه چیزه، صلوات و رحمت و اهتدا، دیگه تو راه خدا هستن، اینا رسیدن به مقصد. هر کدوم از اینا رو روایت داره خدا به ملائکه بده راضی میشن. این مزد صابرین. صابر کیه؟ بشر صابرین. قبل از ظهور، این روایت داره مال قبل از ظهور، این ابتلاات مال قرب ظهور برای شیعیانه. صابر کیه؟ صابر اون کسی است که بیخیالی میکنه؟ نه، صابر اون کسی است که الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی حادثه پیش میاد حرفشون اینه، انا لله و انا الیه راجعون. خب این معناش چیه؟ این ذکر یعنی چی؟ ببینید، انسانی که مبدع رو خدا میده، میبینه مقصد رو خدا، احساس میکنه داره به سمت خدا میره، میفهمد این بلاها نردبانهای سلوکن، اینا لوازم راهن. اگر من دارم در راه خدا میرم و اینا لوازم راه خدا، صبوری میکنم، به این میگن صابر. صابر اون کسی است که با پای ابتلاات راه میسته، چون میخواد به قله ها برسه و میدونه قله ها رو بدون این ابتلاات نمیشه بزنی. نمیشه به دست بیاری. صابر اون کسی است که چون لوازم مسیر خداست پاش میسته. آدم بی خودی که نمیتونه صبوری کنه در مقابل نقص در مال و جان و گرسنگی و قحطی، مگه میشه صبوری کرد؟ صبوری پایگاهی میخواد. صابر یعنی اون کسی که رسیده به این که مبدأ خداست، مقصد خداست، بارشو برداشته داره به سمت خدا حرکت میکنه. میدونه وقتی به سمت خدا میری، به سمت خدا رفتن لوازم داره، نه اینکه خدا میخواد مؤمنو اذیت کنه. بدون این نمیشه. این مسیر، مسیر پل از ابتلاه. عنایت میفرمایید واقعا در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، اگه میخوای به کعبه برسی، راه کعبه خارم داره دیگه. خدای متعال حضرت امیر فرمود میتونستن که خونه خودشونو بذارن توی سرزمین حاصل خیز، دیگه حج نمیشد، میشد گردشگری، همه میرفتن دیگه. خدای متعال خانه خودشو در یه سرزمین کویری چنین و چنان، خیلی حضرت عجیب توصیف میکنن در خطبه قاصعه، قرار داده. بعدم میگه وقتی میخواد برید از دوردست لباساتونو در بیارید، محرم بشید. وقتی هم محرم شدید دیگه پشمق ندارید از خودتون دور کنید، خاشع متواضع برید. حضرت اون چون میخواد امتحان ازتون بگیره. حالا آدمی که میخواد بره به سمت کعبه باید اینش هم تحمل کنه دیگه. اگر شائق کعبه ای میخوای بری به دیدار ولی خدا، به لقای خدا برسی، باید تحمل کنه دیگه. این میشه صابر. صابر اون کسی است که راه افتاده به سوی خدای متعال، میدونه مسیر خدا لوازم دارد، لذا با لوازم میسازه، کنار میاد، استقامت میکنه. چرا؟ چون مرکب راهن، چون لوازم راهن. اینجا هم همینطوره. زاهد، هر کسی که لوتی گری بکنه در مقابل آمده شده، این که زاهد نیست. زاهد اون کسی است که در ایمان به خدا و رسول آورده، سرشو سپرده به راه، امکاناتشو آورده، میخواد اولین آدمی باشه که به پیغمبر خدا میرسد، اولین آدمی باشه که این بهشت به روی او گشوده میشه، اولین آدمی است که با امیرالمومنین سیر میکنه. وقتی میخواد اینجوری باشه، سرشو سپرده، امکاناتشو میخواد قبل از همه بیاره. این آدم باید بدونه که وقتی اینجوری شد، خدای متعال برای تو یه تدبیرهایی میکند. اینا تدبیرهای خداست برای سبقت. سابقون با این تدبیرها به سبقت میرسن، با این تدبیرها به مقصد میرسن. زاهد، وقتی آدم زاهد است که پای آمده شده دنیا بیسته، وقتی دنیا میاد خوشحال نشه، دنیا از دستش میره، غصه نخوره. چرا؟ چون طرح خدا رو قبول کرده، داره تو طرح خدا میره، داره با ولی خدا، با رسول خدا میره، سابق بر همه داره میره و میدونه این طرح خدایی دارد. اون خدا انسانهای سالک رو تر و خشک میکنه، تر و خشک کردن خداست، نگران نیست که. این میشه زاهد. لذا در روایات متعدد داره زهد رو در خدا میتال تو این آیه فرموده، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این لکی لا تأسوا یه ریشه ای داره. ریشه چیه؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها ان ذلک علی الله یسیر. حوادث توی کتابی ثبت شده. خب تو کتاب ثبت شده، من چرا قصه نخورم؟ چون توی کتابی ثبت شده. مریض شدم قصه نخورم، فقیر شدم عزیزانم از دست دادم، چون ثبت شده. این نیست مسئله. اینه چون خدایی که تو داری به سمت او حرکت میکنی، سبقت بر بقیه میگیری، او داره تدبیر میکنه، او تو رو تحت نظر داره، او تو رو اداره میکنه. این میشه زهد. زهد فراغت از آمده شده است با این نگاه، با این نگاه که منی که دارم سابقینم، میخوام خودمو به امیرالمومنین برسونم، تو مسیر رسیدن به شما کار خودتو کن، خدای متعال هم کار خودشو میکنه. با کار خدا کاری نداشته باش. خدای متعال تلخ و شیرین ها رو رقم میزنه متناسب با حرکتت. یه جا باید زمینت بزنه میزنه، یه جا باید بلندت کنه بلندت میکنه. دیگه نگران زمین خوردن و رفعت ها و سقوط ها نباش. چرا؟ چون او تدبیر میکنن. اگر سابقی، انسان سابق باید زاهد هم باشه. نمیشه بدون زهد سابق بشی. این زهد و فراغت هم ریشه میخواد. ریشهش اینه که بدانی انسان سابق تحت تدبیره، او داره تو رو تدبیر میکنه. لذا از ما چی میخوان؟ میگن دوران قبل الفتح دوران سختیه، ممکنه طول بکشه، دوران دولت فاسقین، دوران حیات و دنیایی است که تو دست اوناست، دوران غرور و غرور و فریبکاریه. شما سرتون رو بسپرید به امامتون، قبل از همه خودتون رو به امامتون برسونید، پشت سر امامتون برید، از او فاصله نگیرید. وقتی هم داری میری به سمت عاشورا دنبال امام حسین، دیگه دنبال قبض و به فکر قبض و بستاش نباش. چرا؟ چون دیگه تحت تدبیری. این میشه زهد، این میشه فراغت. اینو از ما خواستن، میگن بیاید امکاناتتون رو بیارید. مقابل این زاهد قرآن یه تعبیری داره، تعبیر عجیبی است. شما لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور. مقابل این انسان سابقه، اهل مسابقه، مقابل این انسان زاهد و فارق، مختال فخوره. مختال کیه؟ مختال این آدم توهم زده، دوچار خیال، میگن متکبر. متکبر مختاله، این امکاناتی که خدا بهش داده از خودش میبینه متوهمه، دوچار تکبر میشه. ولی اگه امکانات مال اوست که دیگه با امکانات خدا که نمیشه پوز به دیگران بدی که. راحت کردین. آدم وقتی خودشو مالک میبینه متوهم میشه، دوچار تکبرم میشه. مختال یعنی آدم خیال زده، آدم متوهم، آدمی که خیال میکنه این امکانات تو دستش میمونه، امکانات مال خودشه. آیه رو دیشب تقدیم کردم خدمتتون، میفرماد که انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. فرماد مثل آبیست که از آسمان میباره، با رویدینه های زمین قاطی میشه. وقتی زمین زینت خودش رو گرفت و زیبا شد و زینت، و اهلش هم خیال کردن انهم قادرون علیها، خیال میکنن همه چی در اختیار خودشونه، این توهمه. از آسمان خدای متعال داره آب رو نازل میکنه، باران میباره، اینا متوهمن، خیال میکنن که فختلت به این نبات الارض من ما یاکل الناس والانعام، گیاهانی که خودتون مصرف میکنید، حیواناتون مصرف میکنن، میرویه. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت، زمین زینت که پیدا میکنه با این رویش ها، و ظن اهلها انهم قادرون علیها، یه گمان بی خود برشون میداره، خیال میکنن همه چی تحت اختیار خودشونه، نمیدونن خدا امتحان این آبی که از آسمان فرستاده جمع کنه، همه عالم ارض میشه خشک، همه عالم میشه پاییز و زمستان. عنایت میفرمایید؟ اون وقت ما در حالت غفلت اینا میگیریم همه چی ازشون. عنایت کردین؟ مختال فخور یعنی این متوهمه. در مقابل کسی که مؤمنه به رسوله، مؤمنه به خدای متعاله، اهل سبقت، اهل زهده، ده متوهمن تو عالم. خدای متعال یه حیات و دنیایی برشون درست کرده، کما این انزل نام من از سما، این آب رو خدای متعال از آسمان نازل کرده، این متوهم خیال میکنه خودش کاره ایه، این ملک من بپا کردم، امکانات خودمه، دست خودمه، همه چی در اختیار منه. وقتی اینجوری شد، کم کم این انسان مختال دوچار فخرم میشه، تفاخر به دیگران میکنه. امکاناتی که خدای متعال به خاطر ابتلا و امتحان به انسان داده، این متوهم میشه، خیال میکنه مال خودشه، بعدم با اینا تفاخر با دیگران میکنه. آدم وقتی مال امکاناتو از خودش دید، مایه عزت و تفاخر میدونه دیگه. همه مستکبرین عالم اینطورین، این امکاناتی که خدا داده از خودشون میدونن، دیگرانو باش تحقیر میکنن. الان شما ببینید فرعون های زمان ما هم همینطوری هستند دیگه، خیال میکنن این بساط مال خودشونه، با همینا دیگر ملت ها رو تحقیر میکنن. دیدید دیگه این تحقیری که مردک میکرد این روزا، از کنم هم کار خودشونو هم پالکی خودشونو تحقیر میکرد، این بالا همینه. انسان وقتی توهم زده میشه، خیال میکنه کسی چیزی داره، خویلا آدم رو برمیداره، نتیجهش هم فخره. بعد نتیجهش چیه؟ آدمی که خودشو مالک میبینه، ملکو از خودش میبینه، الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، امکاناتش رو دیگه نمیاره خرج خدا کنه، خودشو مالک میبینه، متوهمه. اینا هم موجب عزت خودش میدونه، چیزی که موجب عزت آدمه که آدم خرجش نمیکنه. کسی خرج میکند که میدونه مال خداست، من امانت دارم، این امانت رو باید رد کنی تا رشد کنی، عنایت میفهمید یه توهمی قرآن در سوره مبارکه یاسین نقل میکنه، وقتی بهشون میگفتن که امکاناتتون رو خرج کنید، میگفت که انوت امومن لو یشاء الله اطعمه، این آدمی که گرسنه است خدای مثلا اگه میخواست سیرش میکرد، خزائن دست خداست، از این یه قطره‌ای که به من داده من به او بدم، خود خدا نخواست سیرش کنه، تو چرا دخالت میکنی تو کار خدا؟ این توهم، این نگاه رو ببینید، تا اون نگاهی که خدای متعال میفرماید در روایت باب زکات است، میفرماید خدای متعال اموال فقرا رو در مال شما اغنیا قرار داده، مال اون است تو ملک شما. اینم یه علتایی داره، حالا علتش هم ان شاء الله عرض میکنم خدمتتون. ببینید وقتی آدم اینجوری نگاه میکنه که خدای متعال این مال به من امانت داده، من از دست خدا بگیرم، از دست من عبور کنه، به اهلش برسه، تو این دار و ستد من رشد کنم. دیدید این جوب هایی که آب توش میندازن، آب مال درخت، مال جوب که نیست که، ولی وقتی آب از این جوی رد میشه به درخت میرسه، جوی هم تراوت پیدا میکنه، حیات پیدا میکنه. اگر جوش سر بالا شد یه جوب دیگه میکنن، آب به درخت ها میرسه، اینم میشه مزبله، آشغال دونی میشه. ما اگر مسیر انفاق هستیم، خدای متعال ما رو مسیر انفاق قرار داده که فیض خودش، رحمت خودش از دست ما جاری بشه، ما پاک بشیم، ما رشد کنیم، ما مطهر بشیم. لذا ببینید خدای متعال به حضرت میفرماید خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیه. وقتی تو از دست اینا زکات میگیری، صدقات رو میگیری، داری تطهیرشون میکنی. وقتی انسان مالشو به دست خدا و رسول خدا میده، خودش تطهیر میشه. کسی که امکانات از خدا میدونه، خدا برمیگردونه تو این داد و ستد. عرض کردم خب این تلقی غلطیه، بگیم خب خدا امثال برای چی به من داده؟ اگه میخواست من به اون فقیر بدم، خودش مستقیم میداد. خدا امثال منو واسطه کرده که من رشد کنم، رحمت خدا از دست من بگذره. نراحت میکنید؟ این میوه رو درخت میده، خب پیداست واسطه رحمت خداست این درخت، ولی خدا امثال میتونست مستقیم ما رو سیر کنه، نمیتونست؟ این واسطه رحمت خودش قرار داده. اینجوری نیست که اگر امکاناتی از دست ما میگذره، امکاناتی است که ما عرض کنم بی خودی داریم خرج میکنیم، تلف میشه. به عکس، امکانی که از دست ما میگذره به مقصد میرسه، این رشد میاره در ما. قرآن فهمد انفاق میکنه تثبیتن من انفسه، مالشو میده خودش جانش ثابت میشه، خودش رشد میکنه، خودش مستقر میمونه تو راه خدا. یه دید پس این تر اینه، میفهمد آمنو و انفقو، امکاناتتون رو بیارید، ایمان به این خدا بیارید، بدونید مستخلفید، مال مال خودتون نیست، متوهم نشید. این امکاناتی که مستخلفید، انفقو من ما جعلکم مستخلفین، بیارید خرج کنید اینجا. اگر خرج کردید چی میشه؟ عرض کردم آیاتو خونده. وقتی هم میایید مواظب باشید حیات الدنیا سر راهه، مواظب باشید طرح غرور سر راهه، مواظب باشید دولت دولت فاسقینه، مانع سر راهتون میگذارن، نمیذارن با امام راه بری. بدانید طولانی، ممکنه دوچار طول و نمد و قساوت. با همه این ملاحظات بیایید سابقو، بیایید سابق باشید، زاهد باشید. در مقابل این جریان، جریان مختلف خوره، متوهمی که خیال میکنه امکانات حیات و دنیا مال خودشه، بعدم این مایه مباهاتش میشه، یبخلون و یامرون الناس بالبخل، هم خودش بخل میبرزه، هم نمیگذاره دیگران بیان طرح پیامبر رو عمل بکنن. یعمرون بلوخ یعنی اینا، یعنی نمیذاره امکانات بیاد خرج پیغمبر خدا بشه. دو جنس بخل تو این دستگاه هست، یک بخل تو خود دستگاه، دستگاه فرائنه، دستگاه اهل دنیا دستگاه بخله. آدم ها توش بخیل بار میان، وقتی امامشون بخیله یبخلون، زیر دست ها هم همه بخیل میشن. وقتی امام ما دستش تو خزائن خداست و از خزائن خدا میگیره، با کرامت خدا به امیده و با کرامت میبخشه، کسی تو این مسیر کرامت قرار بگیره میشه کریم. ولی اگه جریان جریان بخله، امامش یبخلون، پیدا زیر دستش هم بخیل میشن. دستگاه شیاطین فرائنه، دستگاه تمدن مادی، الان هم دستگاه امروز همینه. اینی که ازش تعبیر میکنن به قول خودشون جامعه بازار، یعنی جامعه‌ای که همه سوداگرن، همه اومدن کالاشون آوردن بفروشن سود ببرن. هر کسی توی خونم، زن سوداگر، مردم سوداگره، هر دو هم میخوان سود حداکثری ببرن، کاری هم با منفعت طرف مقابل ندارن، میشه جامعه بازار. هر کسی میخواد بیشتر طرف خودش بکشه، هر کسی میخواد کمتر خرج کنه بیشتر برداره، میشه آدم حریص، حسود، بخیل. با صراحت هم میگن ها، میگن اینجوریه جام. زیر دستای شیطان همینجوریه، چون از اوصاف شیطان بخله دیگه. خب توی چنین جامعه خودشون نسبت به هم دیگه بخیلن. توی خونه هم زن نسبت به مرد، مرد نسبت به مرد بخیلن. این غیر روابط محبته. در روابط محبت بخل نیست، آدم فداکاری میکنه، دارایی خودش رو خرج میکنه. دیدید مادر نسبت به بچهش بخل ببرزه؟ چون رابطه رابطه محبت. اگه این رابطه رحمت و محبت الهی قطع شد بخیل میشه. من نخوابم که تو بخوابی، من گرسنه بمونم که بچه‌م سیر بشه، من ضعف کنم که او سیر بشه. دیدید مادر از این محاسبه ها کنه؟ چرا از این محاسبه ها نمیکنه؟ به خاطر اینکه رابطه محبت، رابطه رابطه فداکاری. خدای متعال تو دستگاه نبی اکرم رابطه رابطه محبت رو قرار داده، تو دستگاه طرف مقابل رابطه حسابگری و عرض کنم مال من و مال تو، من بیشتر منفعت ببرم. و بازار قدیم ما اینجوری بوده، میگن جزء مروت فتووت نامه هاشونه که این بوده دیگه. میآمدن وارد بازار میشدن، درب مغازشون رو نیم باز میکردن یا کرکره هاشون رو نیمه بالا می بردن. وقتی دخل اول رو میکردن کرکره رو میذارن بالا، که معلوم شه این ما دخل اول رو کردیم، رفیقمون دخل اول رو نکرده، مشتری بره از او بخره. این یه جور بازاره. یه بازار هم این آدم میخواد همه سفره رو بکشه طرف خودش، بقیه بمیرن از گرسنگی به جهنم که مردن. بعدم اگه مردن میره فاتحه براشون میخونه. تو زمین ورزش میزنه به قصد کش کنار رینگ. واقعا گاهی مردن تو این رینگ آدم. اگرم باخت بهش تبریک میگه. دیگه منافق بازیه دیگه. بازارش هم به این دوتا با هم فرق میکنه. پس یه جریانیست، جریان سبقت نسبت به نبی اکرمه. اول میاد، اول جانشو میاره. تو این آمدنم زاهد نگران کم و زیادا نیست که حالا پولم از دست رفت، قدرتم از دست رفت. وقتی داری میری کنار حضرت پولت بره، قدرتت بره، چطور میشه؟ وقتی خودتو به پیغمبر خدا رسوندی، برای اسلام به پیغمبر خدا دادم جانشم بده، این جان ماندگار شده. یعنی نگران کم و زیادی ها نیست، داره میره به سمت پیغمبر خدا، به سمت امیرالمومنین، به سمت خدا حرکت میکنه. در مقابلش یه آدمی است که مختال، فخور، بخیلی است که زیر دستش بخل به پا میشه. هم دستگاه خودشون دستگاه بخل، نسبت به هم واقعا بخیلن، هیچ فداکاری نمیکنن. نمیخوام بگم تو دستگاه فرعون آدم سخاوتمند پیدا نمیشه، تو کاخ فرعون هم همسر فرعون اول مؤمنه، جناب آسیه. نه، میشه یه جایی تو کاخ فرعون هم آدم خوب باشه، ولی این دستگاه دستگاه بخله، دستگاه توهم، دستگاه تکبر، دستگاه خویلا و فخر فروشیه. و ذیل این دستگاه بخل شکل میگیره و امر به بخل، اقامه بخل میشه. این یه بخله. یه بخل خاص هم هست، نمیذارن پولا خرج پیغمبر خدا بشه. سخاوت یعنی امکان تو بیاری به پیغمبر خرج کنی. بی خودی پول ریخت و پاش کردن که سخاوت نیست که. ریخت و پاش بی خودی اسرافه. سخاوت اینه پول تو بیاری اونجایی که خدا گفت خرج کنی، تو طرح خدا بیاری کنار، نمیذارن خرج خدا بشه. عنایت میکنید؟ پس مقابل حضرت یه دستگاهیست، دستگاه نفاق، غروره، حیات الدنیا به پا میکنه. این حیات الدنیا رو ملک خودش میدونه و بعدم مایه تفاخر، نمیذاره آب از دستش بچکه، زیر دست رو مثل خودش بخیل بار میاره. و بعد بخل بدترینه، نمیذاره کسی امکاناتشو ببره خرج پیغمبر خدا کنه. نسبت به خدای متعال بخل میورزه. پولی که خدا بهش داده، ابو حمزه خوندیم دیگه، و کنتو بخیلا حین یستغرضنی. خدا امثال از ملک خودش به ما داده، از ملک خودش به ما داده، میگه حالا که من به من دادم، من قرض میدید، خرج امام زمانتون میکنید، ما بخیلیم. انعت میکنید. دستگاه بخل، بخل نسبت به خرج کردن در راه خداست. خدا امثال در مقابل این دستگاه فهمد یه دستگاه دیگریست. اون دستگاه دیگه دستگاه بخل و اقامه بخله. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل و من یتولى. اگر روتون از طرف خدا برگردوندید، بخل ورزیدید، امکاناتتون رو خرج خدا نکردید، خیال نکنید طرح خدا شکست میخوره، شما شکست میخورید. فان الله هو الغنی یل، او بی نیازه، او طرحش طرح صحیحه، او طرحش طرح بی عیبه، ستوده است. هو الغنی یل حمید، شما فقیرید به خدا، شما امکاناتتون رو به خدا برمیگردونید، رشد میکنید، شما با خدا معامله میکنید، رشد میکنید، دست شما به دست خدا میخوره، شما تطهیر میشید. خدا چه احتیاجی داره که خزائنش دست شما بوده، این یه قرون رو گفته که بیار حالا بده سفره خدا غنی میشه، سفره خدا رو شما پر میکنید. این توهم آدم خیال کنه من پولم رو خرج پیغمبر خدا میکنم، دستگاه پیغمبر روش میکنه، تو روش میکنی دستگاه پیغمبر. در روایت داره که همین کتاب زهد کافی ببینید، و بعد حضرت قصه دار بودن، قصه ما رو میخوردن که امت من بعد دورانهای سختی بگذرونن، خیلی هم نمیدونن چیه تر، قصه میخوردن. خدا امتحال به ملکی دستور داد از آسمان چهارم یادم نیست، کلید خزائن ارض آوردن، فرمودن هر چی میخوای بردار، چیزی هم از مقاماتت کم نمیکنه. حضرت فرمود در دنیا دار و من لا دار له، یجمع له من لا عقل له. دنیا داره آدمای نابسام، کس بی سامان است، بی سر و سامان است. من که نمیخوام امتم رو بی سر و سامون کنم که. آدمایی که عقل ندارن از این سفره برمیاد، من یه سفره بزرگتری میخوام پهن کنم. خب این پیغمبری که کلید گنج ها رو آوردن ور نداشته، به حالا این پول ما احتیاج داره؟ به این قرون دوزار ما کارش را میفته؟ پس داستان چیه که به ما میگه بیارید پولتون رو بیارید؟ میگه بیاد شما شریک بشید، شما روش کنید، شما پاک بشید، شما مالتون بشه یکی از آجرهای این بنا، اینجوری بیاید بسازید این بنا رو. و الا حضرت خدای متعال اراده کن همه چی درست میشه. فرمود یه عده‌ای در مقابل اینایی که اهل سبقتن زاهدند، جریان بخل و توهم و مختال فخور بخیلی که بخلم اقامه میکنه یه عبانونه بود. حالا خیال میکنن به دستگاه خدا ضرر میزنن، جلو مال مردمو میگیرن نرسه به خدا، من خدا ضرر میکنه، کل این دستگاه از دست میره. در حالی که اگر خودشو خرج خدا کنه، ما اندکم ینفد و ما عند الله باقی، این طرح خدا امتحان. حالا انشالله آیات رو خدمتون تقدیم میکنم. خیلی آیات انفاق و اینا در قرآن آیات عجیبیست. ریشه انفاق همینه که آدم ایمان به خدا و رسول بیاره، خدا رو ببینه، طرح رو ببینه، بدونه که هرچی از اینجاست دچار طول العمد نشه، دچار قصاوت نشه. حالا انشالله یه نکته دیگه هم خدمتتون تقدیم میکنم، و اون است که خب این که میگید نگاه به حیات و دنیا نکنید، حیات و دنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسره، از کنارش میگذرید، مواظب باشید دستتون تر نشه، آلوده نشید، غبار روتون نشینه. خب اصلا قضا نخوره، ازدواج نکنه، تجارت نکنه، این نیازها رو کنار بگذاره، بره سر تو غارها بشینه، نه بحثی نیست. اصلا مسئله ترک حیات و دنیا این نیست. نیازهای ما وسیله تقرب ما به خداست. اگر این نیاز رو دست امیرالمومنین بدی، تو رو وصل میکنه با نیازت به خدا. این نیاز رو دست شیطان بدی، با همین نیازت تو رو در مقابل خدا میستونه، از خدا جدا میکنه، با همین نیاز تو رو میبره تو غفلت، لهو درست میکنه، لعب درست میکنه، ناراحت میکنی. همین نیاز رو اگه بری دست حضرت امیر، عامل ذکرت میشه. ساده شو بگم، سر سفره میشینی، میگه حواست باشه سفره خداست، تا فلینظر الانسان لا طعامه، ببین از کجا اومده، با بسم الله بگو، با شروع کن، با حمد خدا ختم کن، مواظب باش سر سفرت حرام نباشه از لقمه شیطان. از این سادهش بگیرید تا جای دیگه. حالا ان شاء الله عرض میکنم تفاوت دو تا دستگاه، دو تا سفره است. نمیگن نخورید، میگن از سر سفره شیطان نخورید. نمیگن بر ندارید، میگن از سر سفره آلوده بر ندارید، آلوده میشید. دو تا عالمه، یکی پاکه یکی ناپاکه، یکی عالم غفلت یکی عالم ذکره، یکی عالم حکمت یکی عالم لعبه، اینات میفهمید، یکی عالم تفاخر یکی عالم زهد و فراغته. میگن سر این سفره بشینید، نمیگن نشینید، که کسی نگفته نخورید نخوابید. اگه خوابیدن و خوراک کلن مزاحم بندگی بود که خدا در ما قرار نمیداد که. حالا انشالله این عرض میکنم که این دوتا تفاوتش چیه و چه اتفاقی چطور این میشه سر این سفره میشینی محجوب میشی، سر اون سفره میشینی میخوری به خدا نزدیک میشی. آدم با خوردن به خدا نزدیک میشه، باورمون میاد؟ بله. روایت چه ببینید، کسی بخوره حمد کنه خدا رو چقدر بهش ثواب میدن. داره اگر یه لیوان آب، یه ظرف آب رو با بسم الله شروع کنی بخوری، بسم الله الرحمن الرحیم، سه جرعه اش کنی، بعد از هر جرعه خدا جرعه خدا رو حمد کنی، بهشتی میشی. خوردن که مانع تقرب نیست که، چجوری بخوری، از سر کدام سفره بخوری. ناراحت میکنید این حیات و دنیایی که انقدر مذمت، این چی اصلا؟ لاشان مقدار این یه نکته رو عرض میکنم، چون یه سوء برداشت گاهی میشه که خدای متعال میگه زاهد باشید، یعنی اصلا تو دنیا برید منزوی بشید. این نیست معناش، یه معنای دیگه ای داره. مهمان حضرت شد، مفصل پذیرایی کردن امام باقر. ابو خالد یک قصه تو دلش نشست، نگرانی. حضرت گفتن چته؟ گفت روز قیامت باید یه لنگ پا وایستیم جواب بدیم. لتسالن نوم زننن، خوردیم تموم شد. به حضرت خندیدن گفتن از سفره من بخوری بعد جواب بدی؟ صبح مهمان امامت شدی بعد روز قیامت جواب بدی؟ کل بهش سفره امیرالمومنین، از کسی تو بهش میپرسن چی خوردی؟ اینجا علت این که سوال جواب اینه که سفره امیرالمومنین با سفره شیطان، با سفره سقیفه قاطی شده. حواست بشه از سر اون سفره بر نده، از سر ولی از سفره حضرت هرچی بیشتر بخوری. و اون وقتی مهمان ما میشید، ما دوست داریم زیاد بخورید. این فقط رزق ظاهریه، یا تو حرم امام رضا میری، امام رضا دوست داره که بیشتر از سفره حضرت برداری. رزق که فقط این همین رزقای ظاهری نیست که، تو حرم امام رضا رزق تقسیم میشه دیگه، شب قدر رزق تقسیم میشه، سفره امام زمان. حضرت دوست داره شب قدر بیشتر برداری. به سفره امام زمان رسیدی خجالت نکش دیگه، نهد میکنید هر چی میتونی بیشتر برد. به ما نگفتن نخورید، به ما نگفتن نخوابید، به ما نگفتن راحتی نداشته باشید. حتی ببینید این نکاحی که اینقدر در نگاه بعضیا به خاطر بدبینی ها سبک میشه، ثواب ازدواج کردن رو ببینید چقدر ازدواج ثواب داره. بس بحث این نیست. حیات و دنیا که ما ازش معنی شدیم، این امور نیست، چیز دیگریست. حالا این شاه خدمتون یه نکته رو تقدیم میکنم. نسبت به آدمی که تو حیات الاخر است، آدم سخیه، همه امکاناتشو داره برای خدا خرج میکنه، سر سفره خدا نشسته، برای خدا خرج میکنه، از دست خدا هم میگیره، استفاده هم میکنه. آدمی که سر سفره شیطان نشسته بخیل، از دست شیطان میگیره، آبم از دستش نمیچکه. انعامت میکنید، مال دیگران هم میکشه طرف خودش، زیر پای دیگران هم خالی میکنه، تکیگاه دیگران هم میزنه، فرش دیگران هم جمع میکنه. تفاوتش همینه. انشالله این یه نکته رو تقدیم میکنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله.